الرحمن الرحیم. منازل الصائرین استاد فلاح، 1 اسفند 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلوات و سلام
الله اللهم صل على محمد و آل محمد.
در ادامه مناجات شعبانیه فرمود که خدای من توانی برایم نمانده که با من از معصیتت بیرون روم، مگر آن زمان که برای ادراک و محبتت بیدارم کنی و چنان شوم که تو میخوایی، تا تو را سپاس گویم که مرا در آستان بزرگواری خیش وارد سازی و تا شکر گویم که قلبم را از پلیدی های غفلت از خودت پاک گردانی. خدای من مرا مانند بنده‌ای بنگر که چون او را خواندی اجابتت نمود و چون او را به یاری خود طلبیدی اطاعتت کرد. ای نزدیکی که از فریفتگان احسان خودش دور نیست و ای سخاوتمندی که از امیدواران به ثوابش بغض نمی‌ورزد. خدای من هدیه کن به من دلی را شوقش او را به تو نزدیک نماید و زبانی را که راستیش به سوی تو بالا رود و نگاهی را که حق بودنش آن را به تو مقرب سازد. خدای من هر که به تو شناخته شود مجهول و بینام نیست و هر که به تو پناه برد بیار و یاور نیست و هر که تو به او توجه کنی بنده دیگری نیست. خدای من آن که راه را به تو یافت راهش روشن است، آن که راه را به تو یافت راهش روشن است و آن که مسئولیت را به تو خواست پناه یافته است و من به درگاه تو پناه جستم. ای خدای من پس خوشگمانیم به رحمتت را ناامید مکن و مرا از مهربانی خیش محروم منو. خدای من مرا در میان اهل ولایتت قرار ده، در جایگاه کسانی که به زیادی محبتت امید دارند و خدای من به من الهام کن با یاد خودت شیفتگی نسبت به یادت را، به من الهام کن با یاد خودت شیفتگی نسبت به یادت را و همتم را در برخورداری از نسیم نامهای نیکویت و جایگاه پاکیت قرار ده. خدای من به حق خودت مرا به جایگاه اهل طاعتت برسان و به منزلگاه شایسته رضایتت نائل گردان، زیرا که من نه قدرت دارم شری را از خیش دور سازم و نه میتوانم نفعی را برای خود جلب نمایم. خدای من بنده ضعیف و گناهکار تو هم و در ملک آمده بازگشت کننده به سوی تو هم، پس مرا جزء کسانی که از آنان روی خود را برگردندی قرار مده و مرا از کسانی قرار مده که به سبب غفلت از عفو تو در تجابند. خدای من هدیه کن به من نهایت رها شدن از غیر تو به سوی خودت را و چشمان دلهای من را به نور نگاه به خودت نورانی فرما، تا آنجا که چشمان دلهای من حجابهای نور را بشکافد، سپس به منبع عظمت واصل گردد و ارواح ما در حریم سرافرازی قدس تو در پرواز باشد. و خدای من مرا از آنان قرار ده که خواندیشان پس اجابتت کردند و از آنان که با گوش چشمی نظر کردیشان پس از سر شکوهت مدهوش گشتند، سپس با آنان در سویدای دلشان به راز سخن گفتی و آنان برای تو آشکارا عمل نمودند. خدای من یأس و ناامیدی را بر خوشبینیم به تو غلبه ندادم و امیدم از کرم و بزرگواری زیبایت قطع نشده است. خدای من اگر خطاهایم مرا از چشم تو انداخته است، به حسن اعتمادم به تو از من درگذر. خدای من چنانچه گناهان مرا از شایستگی بزرگواری های لطفت ساقط کرده، اما یقینم مرا به سوی بزرگی مهربانیت متوجه نموده است. خدای من اگر غفلتم مرا از آمادگی دیدار تو به خواب افکنده، اما آگاهی من از نعمتهای کریمانت مرا متوجه و بیدار نموده است. خدای من و چنانچه کیفر عظیم تو مرا به سوی آتش میخواند، اما پاداش فراوانت مرا به سوی بهشت فراخوانده است. پس ای خدای من فقط از تو درخواست میکنم و فقط به درگاه تو ناله و زاری کرده رغبت میورزم. صلوات الله علیه. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما در بحث تربیت عرفانی هستیم. آخرش هم صدا هست. آخر این بحث هستیم به عنوان گستره میراث عرفانی، خود عرفان عملی، اخلاق عرفانی، انسانشناسی عرفانی، اینا بحث شده. تربیت عرفانی، دستور العمل ها و از شبت که تفسیر عرفانی رو هم اگر توفیق باشه من بحث کنم. خب به تعریف تربیت پرداختیم و بعد از اون به تعریف علم تربیت هم پرداختیم. مکتب تربیتی، علم تربیتی و نظام تربیتی تعریف شد. گفته شد که مکتب تربیتی یه بحثایی از این قبیل اگر انجام بشه به شما نگرش میده، نگرش تربیتی میده. اگر واقعا آدم اخذ کنه، به خصوص مفاهیم، اگر مفاهیم قدرتمندی باشه، به انسان رویکرد تربیتی میده که رویکرد تربیتی واقعا پربرکته و جا داره که برای تأمین رویکرد تربیتی برای همه کسایی که هم خود و هم علاوه بر خود دغدغه های تعالی و اصلاح اجتماعی دارن، این رویکرد بهشون داده میشه. خب به عنوان تکمله این بحث یه نگاه کوچولی به برخی مبانی بندازیم. مثالایی هم گفته شد، خود اینجا مثالایی اومده. مثلا بعضی از مبانی تربیت شناختی مثل من عمل به ما علم علمه الله و رسه الله علم ما لم یعلم، یه مبنا که این مبنا در حوزه مثلا امور شناختی است، در حوزه معرفت. یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینا مبانی محسوب میشه. و از این جور مطالب که خب زیاده دیگه گفتیم، دسته بندیش هم بگیم، مبانی هست که شناختی هست، مبانی خدا شناختی هست، جهان شناختی هست، انسان شناختی هست، خیلی متنوع هست مبانی. متکیه به این مبانی خب اصولی به دست میان که نمیدونم دوستان دسترسی کسی داره به این کتاب نگاهی دوباره به تربیت؟ بد نبود یه چند صفحه از اون رو یا فهرستش هم اگر میخوندید بد نبود. البته یه جدول هم انگار ارائه کرده، زحمت ارزشمندی است. عجیب هم هست که خیلی سال پیش این زحمت هست. بله به هستش بله. حالا خود کتاب با زحمت نباشه در بحثش باشه. من یه دفعه یادم افتاد، بد نیست که نگاهی بکنیم، چند تاشو نگاه کنیم، چند تا از مبانی رو بخونیم، چند تا از اصول رو بخونیم به عنوان مثال. حالا اینا که من عرض کردم تو اون کتاب نیمده، ولی خب اون کار ارزشمندی. خب یکی از اصول بایدهای کلی، عمل به واضحات و پرهیز از مبهمات، یه اصل، یک اصل تربیت. هم مربی به خودش توصیه میکنه من به واضحات عمل میکنم، از مبهمات پرهیز میکنم، هم به متربی توصیه میکنه به واضحات عمل کن، از مبهمات پرهیز کن. توضیحات مفصلی پشتشه دیگه. و شماها هم این ذائقه رو دارید که این بحث ها میدونید که خیلی سریع از مبانی تغذیه میکنه. چرا یه همچین دستوری بالا اومده؟ این از مبانی تغذیه میکنه. یا اصل رغبت، این برمیگرده به خصائصی در انسان. انسان خصائصی داره که لازم میاره این باید کلی رو در سوق دادن و راندن یک انسان به سمت تعالی، رغبت او رو مراعات کنه. به خودش هم میگید، یعنی مربی برای خود او هم جا میذاره که مراقب این رغبتت باشه. خب انسان گاهی نگران عجله میکنه، ولی به او گفته میشه که بیش از معرفت و رمقت، حالا به اصطلاح رغبتت، هیچ کاری نکنی، خسارت نمی کنی. به اندازه معرفت و به اندازه رغبتت به علاوه مبالغی از تصنع، چون یه سری کار آدم میکنه میبینید که خیلی قبولم نداره، ولی از باب تنسک و از باب تصنع یه رفتارهای آدم میکنه. مثل نمازهایی که ما میخونیم، این نمازه برعکس بوده، یعنی آقا رسول اکرم شهود کرده بوده، بعد این رفتارها رو جوارح او از خودش نشون داده، بعد حالا ما داریم برعکس میخونیمش. نه 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 ببینید حالا الان ما اینترنتی مثل که یه فهرستی شما گذاشته بودید، درسته؟ حالا ما زور میذاریم از اون فهرسته، شما احساس کردم خیلی بدخوان بود. آن فایربورج هم داری؟ ما هم میخواییم چند تا از اصول رو بخونیم. من الان عرضم تموم شد، میریم چند تا از اصول رو بینیم، مبانی اصول روش ها رو میخواییم چند تاش رو بخونیم. من این سفر رو بگم بعد به اونم سفر. دقیق میکنید اینو ببین، مربی اگه مربی باشه اینو مراعات میکنه، نمیترسه. چون بعضی ها بودن حالا به خصوص زمان جنگ خیلی زیاد بچه ها وقتی داشتن میوردن قبرستون، تو قبر بخوابید، بعد چیز میکردن، احوال قیامت رو میگفتن، احوال حشر رو میگفتن، اینا بی چند تا خول برمیگردوندن، یه اوضاعی بوده. اینا مثلا هیچ کدوم بلد نمیدن چیز میشه تربیت کرد، هر کاری به عقلشون میرسید انجام میدادن. و مثلا بعضی ها واقعا تا شاید تا آخر عمر تو قبض رفتن اینا، یعنی قبض روحی ایجاد میشه، این طرف اصلا میدونه باید این طرف بیاد، نمیتونه بیاد، تحمل نمیکنه. من میدم بعضی از آدم مثلا توی مجلس روزه میدم هی من برم بیرون برو بیرون. خب این به شدت دچار قبض شده، یعنی سری پیمانه تموم میشه یا اصلا شروع نمیشه تموم بشه، به شدت گرفتار قبض شد. اینو برمیگرده به همین کارهای ناپخته، مراعات نکردن اصل رغبت و کشش و اشتها. چقدر طرف قلیلون تدوم و علی خیرون من کثیرن ملول من، اون کمی که ادامه بتونی بدیش و ادامهش بدی خیلی کمه. مثلا یه السلام علیک یا ابا عبدالله، همین آره. نه دیگه خودش کم چرتر از این باشه، نه همین. میفهمی اینو به جونت میشینه، آره بابا خیلی خوب داره، خیلی خوب تنبلی و اینا خیلی با این، خب همینو ادامه بده، همینو پشت باش. در یه موضعی که بسیار معنا داره یه سلام بده، یا مثلا سلام به آقای امام زمان، خب همینو ادامه بده. حالا بخصوص اگه توصیه‌های بزرگان باشه که خیلی دیگه ارزشش بیشتره، توصیه یه بزرگه، اینو میگه ادامه بده. چون توصیه بزرگان، یعنی خیلی بزرگان، یه نکته که داره اینه که به خودشون وصل توصیه ها، حتی تو این دنیا نیستن توصیه هاشون به خودشون وصله. رو حساب این که توصیه اوز برداری کارا رو انجام بدی، فی رعایته قرار میگیری، تحت رعایت او قرار میگیری. بعد میبینی مددهای خاص میکنه، رسیدگی های خاص و اینها. آره اینا امکانات خیلی زیاده، ما خواب افتادیم. خب به حال اصل رغبت یه دنیا حرف توشه، از کلی مبانی تغذیه میکنه، بعد به کلی توصیه ها هم پوشش میده و انضباط ایجاد میکنه. نمیدونم بحثای روشی بعدش میاد، کلی چیزای اینطوری، همه اینا با هم دیگه میبینید یه رفتار بسیار آباد رو تو دست و بال یک مربی ایجاد میکنه. این مربیایی که برای مربی شدن هم تربیت شدن، اونا خیلی رفتارشون سنجیده است. مثل این دیپلومات ها دیدید چقدر سنجیده است چیزاشون، رفتارشون از همین زاویه ها، از هزاران زاویه هیچ سنجیدگی توش نیست. از زاویه های سیاسی میبینید خیلی سنجیده است. یعنی موقعی که داره حرف میزنه هلموت کول تو ذهنشه دقیقا که این الان اون چه برداشتی میکنه، نمیدونم سیا چه برداشتی میکنه، موسا چه برداشتی میکنه، جریان های سیاسی تیه چیز میگید، نمیشه همین ها تو ذهن خودمون جمع کنیم. نه انسان خیلی از این تر. میبینید یه دونه جمله میگه همه چی رو مراد میکنه. الان من این جمله که دارم میگم جلو رسانه است، این الان چه برداشتایی میشه اونه؟ به میزان اشرافی که داره و حالا هوشی هم که داره، ببینید اون جمله خیلی دقیق از آب داره. تراشیده که میگن یعنی همین جمله نتراشیده یا تراشیده. خب ولی میبینید که مثلا تو جنبه های الهیاتی، تو جنبه های سلوکی مداقه درش هست؟ نه، فقط همین جد دیپلماتیک خیلی دقت نداشت. این به حال اصل رغبت مثلا یا روش ها، مثلا دوام ذکر خوش یه روش، دوام ذکر برای چی؟ برای این که یه چیزی وارد قلب بشه. دوام ذکر، انس با اهل عمل، یه روشه انس با اهل عمل، یا حالا با یه در یه قالب دیگه بگیم معاشرت. معاشرت خودش میشه به صلاح مجالس الصالحین داعیتون الی الصلاح. خب و این یه راهی میشه، یه روش میشه برای اینکه یه کسی رو میخواییم به سمت صلاح. یعنی خیلی سرد بی انگیزه است. مجالس، برو از مجالس صالحین استفاده کن. خب برخی برنامه های کلی مثلا قرائت قرآن، نماز اول وقت، دوام وضو، ترک عادات و رسوم و تعارفات و یه سری چیزایی اینطور. برنامه ها هم منحصر در برنامه های معصور اسلامی نیست. یه مکتب تربیتی مجبوره برنامه هایی رو هم بر اساس همون اهداف و اصول و روش ها طراحی بکنه، مثل جشن عاطفه ها، جشن تکلیف. جشن عاطفه ها رو یادتون هست دیگه؟ الان نمیدونم هست یا نه، هستش الان بودن
خیلی
پرشور زن بودن. آره فکرم همینطوریه، یعنی قبلا نیست که خیلی پرشور زن دم عید یا دمه یه چیزی هم
اول
سال تحصیلی هم رو میدفتم، حالا نمیدونم اسمش همی بود یا نه، همین جشن عاطفه بود. همون جشن تکلیف جالب بود. یه خانم معلم بود توی یه مدرسه دبستان، تو دبستان توی تهران، حال اون وقت که ما میشه میدیم، این مثلا به ذهنش رسیده بود جشن تکلیف، اینو راه انداخته بود. بعد همچنین اون تقلیل کرد، اون تقلیل کرد، اون در اون تقلیل کرد، یه نفعی فراگیر شد. و خب برای به صلاح دختر خانوما عمدتا اونجا هم تنگیر کرده بود، همش برای اونو برگزار میکنم. بعد یواشاش کنم خب پسران بداخل مکلم میشن برای اینا برگزار کنیم، اونا نره بوری بونی میشن، خیلی مزه نداره. ولی خب برای اونا هم یواشاش اجرا میکرده، اجرا میکنن الان اجرا. بله
اصلش که پیشنهادش از سیدون طاووس داره.
آره الان مجلسی هم بر خودش میگیره. آره خب الهام ها که درسته، اما با من یه برنامه تربیتی شما مثلا چیز کنید، این رو بید اجرا کنید. خب گاهی خب فضا مستعدم هست، حتی یه نکته از قدیم آدم برمیداره میاره، نیست الان نیست، از قدیم آدم برمیداره میاره، یه رفعی میگیره که خب خیلی واقعا برکت. خب اگر حالی کسی مثلا زائقه تربیتی داشته باشه، الان بیاد این جشن تکلیف ها رو نگاه کنه، بعد میبینه چقدر میشه بهش چیز میز بس کرد، خیلی ظرفیتش زیاده. یعنی این برنامه تربیتی البته خب تکرار نمیشه، خب یه بار اجرا میشه، ولی چقدر ظرفیت داره. و این هیجانی مثل زمان چیز ازدواج میبینید که طرفین خیلی رامن، اصلا یه چند ماه قبل ازدواج، چند ماه بعد ازدواج، اینا مثل بره میمونن، رامن، حرفوش میکنن، چی میگی و اینا، وقت فهملو ها الان نوافل مثلا، وقت چیزه، وقت اینه که به صدا کار تربیتی کنی، چیزایی رو تو سنشون بکاری، چند تو قول ازشون بگیری، نمیدونم التزاماتی چیزی اینا. بالاخره این جشن تکلیف، جشن عاطفه، فوق‌العاده است. یعنی اینا نمیدونم، من اینقدر دوست دارم اینجا کند میشم به اینجا میرسه، همینجوری نگاه میکنم برنامه خیلی چیزای عجیب، نه اینا فقط، اصلا برنامه خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه.
مثلا
راجع
چه چیزایی
میشه اضافه کرده؟ امروزه ببین اردو ها که اختراع کردن، اردو نبوده فکر کنم تو دست بالا آرز نگرم، اردو رو اختراع کردن و
عزاداری
ها. آره
جدید هم بسازیم، میگم
ها این که خودمون بسازیم،
مثلا حالا باز مثلا رابطه چیه قدمیهانی قدیر هم باز
بدن. خب چرا شمال. چرا اونم بله، اونم میشه جز برنامه های به اصطلاح بگیم خیلی عمومیه تربیتی. میگن فرهنگی، میگید که نه در اندازه های برنامه تربیتی. حالا برنامه تربیتی نمیدونم، شاید دربارش بشه گفت که یا به تعبیر جناب شهید صدر باید یه ظرفی یا ظرف مؤثری باشه که اسم برنامه تربیتی روش بذاریم، یا تکرار بشه که از صدف سر تکرار اثر ماندگار بذاره، بعد بتونیم قبول کنیم که این برنامه تربیتی است. ولی مثلا یه بار میخواد پاشو اینا فرض بفهمید، شاید میگه همون برنامه فرهنگی خیلی عمیق‌تر از اونی، اما نه واقعا میشه فکر کرد و برنامه های زیادی رو میشه اختراع کرد تو فضای مختلف دیگه، هم برنامه هایی که به خانواده میشه توصیه کرد، برنامه هایی که یعنی برنامه تربیتی است، باعث بالندگی و رشد میشه، اینجا مثلا به محیط مدرسه‌ای، به محیط کار میشه توصیه کرد، یه مثلا یه کاری رو انجام میده. حالا مثلا فرض فرمایید مثل همین صحیفه خانی آقای انصاری رحمت الله علیه که یه چیزی اضافه کرده بود، یه 5 دقیقه قبل از اون یه برنامه بودی، یه برنامه معنوی و برنامه تربیتی بود. خب اگر بگیره خب دیگه خودمون مفاد خیلی قدرتمنده، ارتباط میگه و یه به اصطلاح مددی میرسونه، مدد میرسونه طرف از فضای مادی معمول روزانش میکنه، دور میکنه و مثلا چیه اینجوری خب زیاد شد بشه. برنامه هایی که یه بعد مادی داشته باشه، بعد مالی داشته باشه، مثلا فرض بفهمید تا حالا میخواد داره یه دلالت چیز هم داشته باشه، مجموعا یه رهنمود روایی هم داشته باشه، مثلا اگه همه با هم دیگه پول جمع بکنیم، روزانه پول بذاریم جمع بکنیم، آخر ماه مثلا یه قربونی بکشیم، هر یک از هر ماه یه نفر مسئول بشه اینو ببره بین فقرا رو پخش کنه، یه مثلا سه نفر تیم بشن، بعد ماه بعد دیگه اون سه نفر این کارو نکنه، سه نفر دیگه. ولی خب روزانه ما داریم یه چیزی رو داریم به اون روایت عمل، به اون آیه قرآن عمل، همه ما رزقنا هم ینفقون، من ما رزقنا روزانه یه پولی رو میذاریم کنار، آخر ماه هم قربونی میکشیم، بعد میبریم خودمون پخش میکنیم، یعنی قشنگ میبینیم که شد ساره، درسته؟ میبینیم که شد، خیلی تأثیر داره. بعد میگه خب که فقر رو برطرف نمی کنه، با ما نگاه خودم داشتیم، منو که برطرف میکنه که این بیخیالی های من رو مثلا برطرف میکنه و یه مقدار وضع بهتری پیدا کنم از این بیخیالی ها و فقط در خود بودن ها و اینا در میان بیرون. خب این اگر 1 سال 2 سال ادامه پیدا کنه برنامه تربیتی نیست، واقعا تربیت میکنه، این تحرین ریلس راحت رو میگه، پول میذاره کنه راحت. بعد میگه حالا مثلا به یه چیز دیگه فکر کنیم، به یه چیز دیگه فکر بعد این طرف اصلا مناسباتش عوض شده، با پول ما رزقناهم، با این پول مناسباتش تغییر کرد. چرا؟ همین تا الان 10 تا عملیات چیزی زد به عنوان برنامه ها، نه فعالیت. 10 تا عملیات مالی زد، 10 تا عملیات تربیتی مالی زد، اصلا جا به جاش کرد. مثلا میگی پول بده، نمیره محاسبه بکنه، میدونه اصلا. میگن چی؟ تدریب شده است، مؤدبه، تأدیب شده است. خب خب، توصیه، برنامه و دستور تربیتی. توصیه رو اگر به معنای بسیط الزام فقط بگیریم، هر برنامه قطعا توصیه شمرده میشه. برنامه همون توصیه است. ولی تعبیر توصیه به تنهایی برنامه رو نمیتونه تعریف بکنه. توصیه اولین چهره و جلوه خاص یک مربی و مکتب تربیتی هم. ولی مکتب از این مرحله بسیط عبور میکنه و پیچیده تر و رشیافته تر میشه. یعنی اون توصیه یه دو تا پیچو خم بر میداره، بعد بهش میگیم برنامه. توصیه های تربیتی زندگی ما رو تنظیم میکنه و به آن چارچوب میزنه، ولی تا توصیه ها به قالب یک برنامه در نیومده باشه، مثل ارواحی میمونن که در واقع در میان انسان های خاکی جایی ندارن، عالمی غیر این عالم تعلق دارن. در جای خودم ثابت شده که با هر جسدی نمیشه از هر روحی استقبال کرد. اگر جسد اشتباه طراحی بشه، اون روح درش دمیده نمیشه. خب چی میخوام بگیم؟ این که توصیه رو چیز نکنیم. ما توصیه های تربیتی رو همه نمیگیم، نمیگیم برنامه. برنامه یه پردازشی خورده، پردازشی خورده. شاید مثلا یه دونه توصیه است که به یه صحنه عملیاتی پیمان خورده، به صلاح اونجا جلوه کرده تو اون صحنه عملیات. مثلا یه برنامه رو یه دونه توصیه داره پشتیبانی میکنه، صرفا توصیه نیست. توصیه اومده الان یه جسدی پیدا کرده و یه برنامه شده، یا چند تا توصیه است توی یه دونه برنامه گنجونده و اون برنامه با درایت بسیار خوب و بالایی داره این توصیه ها رو دنبال میکنه. دستورالعمل که گفته میشه تطبیق قواعد تربیتی بر موارد خودش توسط یک مربیه. دستورالعمل میده. میشه گفت کل شریعت به طور کلی دستورالعمل معنوی است. این تو معنای خیلی عامش. اما تو مقام تربیت عملی هم شناخت متربی خاص مهمه، هم نسخه پیچیدن برای اون مهمه، تا آدم در واقع بتونه او رو توی یک دور تربیتی بندازه. نسخه من براش میپیچم، این دیگه میفته توی این نسخه برای توست. دستورالعمل معنی اینجوری داره. این که خب یه دانش فنیست، لذا امکان داره طرف نگرش تربیتی داشته باشه ولی تدابیر تربیتی سنجیده‌ای نتونه ارائه کنه. این واقعیت داره. حتی یعنی واقعا ذائقه تربیتی داره، حتی توان تجزیه تحلیل حوادث رو داره و نقد حوادث و عملکردهای تربیتی و مثلا خط زدن یک توصیه، حتی گرایش به یک توصیه، ولی تطبیق رو نمیتونه، نمیتونه به دستورالعمل برای یه نفر صادر. حالا نمیدونم توی پزشکی مثال اینجوری داریم یا نه. ببینید که مثلا یه کسی هست شاگرد فلانیه، خب این توی مطب کولاک میکنه، خیلی خوب، هم خوب تشخیص میده، حالا دیگه برخورد من خود کاری ندیم، خیلی خوب برخورد میکنه و بیمارو آرام میکنه، نمیترسونه و نمیبنددش به مثلا دارو و اینجور چیزا و اینها. حالا اینا رو فرض کنیم هیچی، خوب تشخیص میده و خیلی قشنگ توصیه میکنه که این همین یه دونه قرص کافی، این یه دونه رو و بعد 10 روز دیگه حتما بیاد پیش من. همین خیلی توصیه های قشنگ در یعنی این کار تطبیقیست که حالا الان سعی کردن اونقدر فرمولای واضحی پیدا کنه که شاید مثلا 10 تا مطب برید یه دونه نسخه ارائه بکنه، ولی حالا گاهی خدای نکرده یه بیماری یه خورده پیچیده میشه و اینا، آدم پیش بعضی پزشکای حاضر میره، میبینید اصلا کلن یه تو نسخه دیگه پیچیده است، یه چیز دیگه پیشنهاد میکنه. میبینید این دانشمنده، خب دانشمند که قطعا هست، ولی این اون قسمت چیزه، این اون قسمت قدرت تطبیقشه، قدرت درمانشه. تو بحثای تربیتی هم همینطوره، مثلا طرف میبینید که واقعا اندیشمند تربیتی است، کاملا معلوم، اما توی تربیت اونقدر قوی نیست. و یکی دیگه میبینید خیلی سریع، خیلی سریع هم تشخیص میده مشکلی آدم چیه و هم از میان چیزایی که شنیده و یا مثلا مشرب تربیتی که بهش تعلق داره سریع راهی رو پیدا میکنه و شروع میکنه اعمال کردن یا اعلام میکنه به طرف، میگه این کارها رو باید. عملا عمده مواجهات تربیتی اهل بیت علیهم السلام از این دست بوده، اونایی که بر ما گزارش شده چون همش خرد بوده همش از این قبیله.
نشانه‌های یک انسان که قابلیت مربی شدن داره می‌فرمایید چه چیزایی که تشخیص داد که این از این رفت دارد؟
حالا این واقعا چیز سختیه که چه کسی استعداد مربیگری داره، ولی واقعا تفاوت میشه. مثلا یک کسی استعداد چی رو نگیم، تربیتی رو نگیم، استعداد مثلا اخلاقی داره، اینجوری بگیم استعداد اخلاقی داره، واقعا یه جان مستعدی برای جذب فضائله و یعنی کار کنید روش واقعا رشد میکنه، خیلی استعداد بالاست، واقعا اینطوری هم آدم ها بعضیشون خیلی متفاوت، ولی استعداد تربیتی نداره. تو بین همه آقایین هم که الان هستن اینطوری هست، میدید حالا مثلا گاهی در تو تاریخ هم هستش، مثلا این 2 نفر رو میگن اینا تقریبا یه جوره وضعشون، حالا دلیلش رو کسی نمیدونه، ولی پیش این میرفتی این خوب شده و خوش نمیدونه چطوری نمیدونه چیز کنه، موعظه میتونه بکنه، موعظه میتونه بکنه، یه آهی بکشه شما تا 2 هفته خول میشین، ولی نمیتونه دستگیری کنه. ما واقعا شاهد بودیم که بعضیا بودن هر کی میره باهاشون همراهی میکرد باهاشون دیوونه میشد، یعنی دیوونه نه دیوونه یه چیزی ها، قاطی میشد اصلا، برنامه زندگیش به هم میخورد فلان و اینها دیگه. فکر کنم شاید به تجربه دیگه خودش به این نتیجه رسید که کسی پیشش میومد میگفت برید پیش فلانی اون فلانی هم که میگفت خیلی سنش کمتر از خودشون بود اما مربی بود، خب حتی خود ایشون تو جلسات اخلاقی اون بنده خدا شرکت میکرد که همه کسی که بهشون ارادت دارن بدونم ما به این بنده خدا بیم بارد. ما که هرچی دست داریم کمر خود کردیم. یعنی خب دلسوزم بودن، خیلی هم دلسوز، خب ولی همون در حد موعظه، موعظه بکنه و آتیش بزنه و اینا. ولی اگه کسی باهاشون بود، یعنی باهاشون بودم که خب استفاده میکرد، اما این که مثلا بگه برو این کارو بکن، برو اونو ملتزم باش فلان، اینها آخرش خون میشد طرف. یعنی نمیتونست عذاب در بیاره که این الان چی کار کنه خوب میشه، مثل خودم میشه مثلا، نمیدونست. نهایتا مثلا میگفت که فلانی، مثلا میگفتن بابا چرا فلانی، میگفت برنامه داره، ایشون اصطلاحش فلانی برنامه داره، من نداره، من میتونی فقط توصیه و مصیه و اینا همینطوری کنی. لذا این چیز مهمیه.
همیشه به رویات شخص برمیگردی و خود تقدیران هست. مثلا مثلا آسف جمال بلپایگانی ایشون به فرمان که مثلا چند تا شاگیر ایشون داشت همشون اینجوری چیز بودن، قرآن در این باید خلاصه. یه موقع سوال میگه مثلا ایشون مثلا بلد
نمیده مثلا چیزی ما دیگه میگه که تقدیر ایشون این بوده که این آدم هایی که گیرشون یا سرشون اینجوری درگیه. دیگه اونا رو دیگه واقعا چون واقعیت هم داره دیگه، اونا رو واقعا نمیدونه آدم چی باید گفت، چون
دیگه اون
مربیگری خودست. خب بعضی ها بودن حتی به نظر میرسه مربی های قوی بودن ولی هیچ بروزی نمی کردن، میگفتن من مأمور به سکوت. یعنی به نظر میرسید مربی های قوی هم باشن اما هیچ، یعنی به نظر میرسید که این آدم اصلا درد دیگران نداره. بعد میتونم حالا شاید مثلا ایشونو بشه تا حدی نسازه که حالا چی بوده ریشه از این معنی ها و اینا، ولی خب حالا فرمودن آقای بهشت مثلا خب ایشون حالتشون که توصیه هم داشت و چیز هم میکرد ولی با یه مدل چیزی با فاصله، اصلا حلقه و اینا هیچ دورش کسی جمع بشه اصلا نمیذاشی همچین بساطی درست بشه و دیزدیرکی و دزدکی و اینا دستگیزی میکرد میشون را میدار. ولی خب خود همین پرهیز ها و اینا مثلا چی بوده بیشه و خب افرادی رو داشتیم که این سری کارها میتونستم بکنم، گفتم به خصوص من از این کارها من نمیتونم. خب از قدیم مکاتیب عرفانی توسط خود اهل بیت رایج بوده که خب معمولا ناظر به یه شخص بوده. خب در بیشتر موارد موعظه‌های اخلاقی یا عرفانیه ولی خب بعضا دستورالعمله. حالا مثالهایی رو میزنم. یه مثال از دستور عمل اون حدیث عنوان بصری است دیگه، دیدید دیگه خیلی شیک و پیک و مرتب این چلتا رو مراعات کن، نمیدونم چی چی باشه، یه خورده جالب هم هست، یه سری جملات تمهیدی خورده ذهنش رو مرتب میکنه بعد توصیه رو شروع میکنه. خب هرچند از دل این دستور عمل ها میشه قواعد رو بیرون کشید ولی خود این موارد اینا تو سطح قواعد نیست، تطبیق قواعد معموله. خب یه نمونه از دستورالعمل ها، مثلا میرزا حسین قلی همدانی، ایشون مثلا اینو برای یه بنده خدایی نوشت: و از وصیت کردن غافل مشو و ذکر مبارک لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین را هر قدر بخوانی و در هر وقت بسیار بگو، اولا در شب و شب جمعه در هر 100 مرتبه در هر شب جمعه فکر کنم 100 مرتبه سوره مبارکه قدر را بخوان و دعای کمیل را در هر شب جمعه ترک مکن و مناجات 15 را حالت با هر کدام از آنها مناسب باشد بخوان. مثلا لاسیما مناجات مساکین و تائبین و مفتقرین و مریدین و متوسلین و معتصمین. 6 تا رو مثلا از بین اون 15 تا تاکید کرد. بسیار بخوان. و دعاهای صحیفه کامله هر کدام در مقام مناسب بسیار خوب است. و در وقت عصر 70 بار استغفار و 1 سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده بخوان. و استغفارات خاصه را هم بخوان و سجده طویل را فراموش مکن. و قنوت طول دادن بسیار خوب است و همه اینها با ترک معاصی بسیار خوب است. آدم اساس ما این اطبای گیاهی است، مثلا اینو بخور، سلام بخور مثلا. این مثلا نگاه میکنی حالا استاد اگه استاد باشه ببینید اصلا میفهمه اینا رو، مثلا میدونه این چیه اون چیه، اینا مثل دارو و درمان، مثل دارو مثلا.
جمله
آخر یعنی
چی؟ همه اینها با ترک معاصی
در واقع، حالا با اون تأکیدی که تو ترک معاصی دارن میگن که این ترک معاصی همیشه مشایعت کنه، این توصیه های من رو ترک معاصی همیشه مشایعت کنه. باید همه اینها با ترک معاصی بسیار خوب است. حالا یعنی یکی از نکته‌هایی که هست اینه که این دستورالعمل رو نمیتونه کسی برداره اجرا کنه، چون مثلا خب اینا کلیشو گفتن ترک معاصی، ترک معاصی آیه وجه میگه ترک معاصی برای یک عمر کافیست ولو هزار سال. خب میگه اصلا توصیه دیگری نداره، همین ترک معاصی برای یک عمر کافیست ولو هزار سال. خب بلی، خب مثلا اینه یه مربی میگه که من الان به این نمیتونم ترک معاصی رو بگم، یعنی این نمیتونه پیاده کنه، میگه خب قاعدت دست برداشتیم، میگه نه من جایگاه ترک معاصی رو میدونم ولی الان به این نمیتونم، اونو میگم اینو میگم اینو میگم، یعنی حال و هواش عوض میشه. بعد موقعی که ترک معاصی رو میگم میتونه اجرا کنه، جایگاه ترک معاصی رو میدونم چقدر. ولی یه آدم الان یه دستی داده واسه تغییر و اینها، اینو من باید ببینم چجوری بیارمش. فلزا وای بحثت میگفتیم موعظه کن، موعظه میکرد، میگفتیم نصیحت کن، میگم من تو میشناسم واخه تو رو نصیحت کنم، حالا میشناخت رو قطعاً ولی خب مسائل ظاهری و مراد میگه. مثلا میگفتیم نصیحت کن، میگفت نصیحت شناخت جزئیه میخواد، میگم من تو رو میشناسم واخه نصیحتت کنم، موعظه میگم موعظه میگرد نصیحت چرا من کجا میشناسم تو رو، من باید بشناسم نصیحت کنم. این مثل همین قضیه است. بله
مربی باید جانش به اون جانش اگه سنخیتی داشته
باشه، واقعا اینم هست. بله در دراز مدتی، یعنی اگه بخواد مربی او باشه.
خب این چقدر میخواد اینجوری باشه؟ یعنی مثلا آیا اطلاعاتی که مثلا اگر ولایت عرفانی داشته باشه، چون که بسیم تو عرفانه، اگر به فرض مثلا این اطلاعی برای این شاگرد پیش بیاد، آیا او هم باید این اطلاع برایش پیش اومده باشه، شبیه این مشاهداتی داشته، موانعی داشته، گذرایی که می‌خواست فکر کنه شبیه این بوده، یعنی که این مقدار دیگه نیاز نیست، اون سنخیت مثلا کلی کافیه.
مثلا این سنخیت توی چیزای پایین‌تری شما آوردید، یعنی اصل ماجرا همون الارواح جنود مجنده هستش، که میبینید که مثلا کسی که واقعا رشدهایی داره و در توان دستگیری داره، یه سری روحیات خاص رو میتونه به عنوان مربی هم، به عنوان واعظ خیلی وسیع، به عنوان امام جماعت به عنوان خیلی وسیع. خب یعنی مثلا مدیر توسعه زندگی دینی، منطقه خیلی وسیع رو طرف میتونه مدیریت کنه. مثلا تو موعظه و اینا یه خورده شاید کمتر میدونید، مثلا بعضیا موعظه هاشون بعضیا نمیگیره خیلی موعظه. تو بحثه تربیتی دیگه باز کمتر میشه، خیلی کمتر، یه واقعیتی میگه. فلزا مثلا آدم هم، حالا آدم هم خیلی فهم بودن، بعضی که خیلی مربیایی و کارکشته بودن، به خصوص مربیه که چند تا استاد حالا به تناسب دیده بودن، مثلا اینا از میکنن رو پستگی به رشد و دانایی خود فرمان میشه، اینا گزینه های خوبی بودن برای اینکه مشخص کنن که چه کسی شاگرد چه کسی بشه. مثلا فرد رو معرفی میکردی، حالا دیگه با هر مدلی که علاق بود، مثلا میگفت که شما برای ایشون مناسب، شما به سراغ فلان، شما سراغ فلان، شما سراغ خب اصلا مهم نبود. مثلا اینا همشون طلبه، این هر کدوم یه جا یه طرف، اینا همشون دانشجو، اینا بچه های سپاه، اینا نمیدونم کارگر مثلا رئیس شرکت فلان، اینا اصلا مهم نمید، به جان طرف نگاه میکنم، مثلا شما برید کنم، شما برید بهمان. و مثلا به نظر اینجوری میرسید معمولا هم یه رضایت هایی رو باعث میشه.
مثلا مربی مثلا رزمی باشه یا مربی مثلا دلمی باشه، مثلا مثلا رشته های مختلفی رو مثلا دست داده باشه، چون تجربه داشته باشه، اینها خب طبیعتا جمع بیشتری رو پوشش بده. آیا تو ارکان هم این هست که کسی که مثلا طیف حال اطلاعات، مشاهدات، حالات، مثلا وادی هایی که مثلا تو سلوک و اینها گشته متنوع تر بوده، رنگ تر بوده، آیا این اینو
میگه
اگر این مربی شد میتونه
تیپ
بیشتری
پوشش بده؟ بله اینطوری هست. مثلا مرحوم آسد هاشم حداد میگفت که من با سه تا مشرب میتونم چیز کنم، میتونم تربیت کنم. حالا امروزی هم میگن سناریو، با سه تا مشرب من میتونم تربیت کنم. این سعیه روحی رو میرسوندیه تو همون به سلام مکتب تربیتی استادش، چیزی بیش از اون نیست، چیزی بیش از اون نمیگه، ولی میگه همین رو من با سه تا مشرب میتونم. مثلا یکی رو به خدمت میبندم، با خدمت میارم. مثلا یکی رو به ذکر میبندم، با ذکر میارم. البته اینم ذکرش میگم، به اونم خدمت میگم بکن، ولی خب نه، این اصلا کلن با خدمت دارم میارم، اونو دارم با ذکر میارم، این یکی رو دارم مثلا با معرفت میارم. خب این مثلا میگه من سه تا مشرب، میگه چهار تا چی؟ میگه نمیدونم، میگه این سه تا رو میتونم، این سعه وجودیش. من هم خیلی بستگی داره، مثلا میگه استاد یه تجربه های تو زندگی خودش نیست، اونا رو میبینید توصیه نمیشه، تو توصیه ها نمیاد، حالا هم ذهنی میدونه ها، ولی به سر زبونش جاری نمیشه، یعنی خودش هم منی احساس میکنه که من نمید بگم، من با عنوان مربی هم، با عنوان واعظ نمیگم، اما با عنوان مربی که سر رشته رو میخوام نگه دارم، یه آدم رو هی میخوام این برمان، مثل موشک کروز الان چیز شده دیجیتال شده، قبلا یه سیم میبستن به چیز موشک، با این سیمه کنترل میکردن موشک، میرم این سیمه هم باش میرم، مثل یه سگ کاملا موشک رو کنترل میکردن، تاق میخوزن مثلا سر چیز، سر مثلا یه تانکی چیزی یا اینا. این مثلا مربیه میگه من میخوام اینو داشته باشم، باید بتونم داشته باشم، یه چیزی نیست تو زندگی من. تو تو سعه وجودی من نیست، من نمیتونم داشته باشم، نمیره به سمت اون توصیه ها نمیره. حالا به تعبیری ها میگه که میخوای مربی تو عوض کن بمشه یکی دیگه، ما اینجا توصیه ها نداریم چون من خودم ندارم. تعریف میکنیم وادی تربیت وادی خیلی نزدیکه.
تو گنجارات یه چیزی مثلا الان به من میگه، میگه که بعض موقع استاد میترسه پیش استاد دیگری که بعد مثلا برگرده روش های اونو که روی پیاده کرده خودش در واقع جوری میاموزه. این
نه اینا خیلی طبیعی چیز عجیبی نیست، چیز عجیبی نیست. خب یه مثلا یه توصیه مرحوم ملکی تبریزی مثلا شنیدید دیگه، معروفه که جناب همین زمانی که تبریزی که دفن هستش اونجا شون نجف بوده ظاهره خدمت مرحوم حسن قدی حمدانی میرسه. بعد خب شون زندگی اشرافی و همیشه مثلا نوکر داشته و بعدم یه دل مثلا بریز به پاش داشته بود اینطوری بار بود، روح بسیار متعالی. خب ولی خب اینجوری بزرگ شده بود، یعنی اینطوری روش کرد. بعد چه اینجوری دیگه حالا چیز نکنم بعد چیز آدم نمیدونه این رو بعد بگیم تکرار بکنیم یا نکنم. حتی بعضی انقدر بزرگه آدم دیگه آقای هر سلم دیگه خودشون میگه به مرحوم میزاستن قولی که هر حال ما توصیه هم میگه که تو اون در سخلایی که داشته یه ده هم محلی هاییشون میامدن که اینا رابطشون با هم میگه بد. مرد میگه که نظر درباره فلانی ها چیه؟ میگه خوبیه، ولی خب رابطه هم باشون خوب نیست. میگه توصیه اول به شما اینه که هر موقع تونستی کفش رو اینا رو جوف کنی و پایین تر از اینا رو بجوف رفته و کنار رو میزه واسه ما میشستم اون حالته اشراف زدگی از اون کنار رو جوف کنی، هر موقع تونستی کفش رو اینا رو جوف کنی پایین تر از اینا تو مدرس بشین. من توصیه بعدی رو که خود ظاهرن مرحوم الان خود تو ذهنم نیست، مرحوم ملکی میگه که همون توصیه گوشای شادش برای من، میگو من جون کندم تا این کار رو بکنم، میگو اصلا ساده نبود ولی دیدم نه ایشون دست بردار نیست و میگفت خود تا این کار من انجام. بعد میگو حالا خود این قضیه اختلافات دیرین دو تا قبیله رو حل کرد، میگو اینا رفتن گفتن میرزا حسین چیز میرزا چیه میرزا جواد آقا ها بودن میرزا جواد آقا اینجور به مدر احترام میکنن فرم و اصلا اختلافات اون قبیله مون حل شده است. این و هم گفت خیلی برکات داشت، ولی میگفت نه خودم اصلا میگفت بچی برای خود ما راهایی رو باز کرد استرافایی رو ایجاد کردن اینها. ببین نسخه یعنی از رو دانایی یه نسخه داریم این کار رو شنبال بکن، این دستوران عمله. یا مثلا خود آقای ملکی، آقای ملکی خب دستور عملهاش خیلی متوازنان است، مثلا میگه باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکنه تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیره. حالا یه خورده میزنه که یه خورده دستورالعمل عامیه و میزان آن را هم چنین میفرمودند. میگه استادش، یعنی خودش نمیگه از استادش، که انسان اولا روز شب زیاده از دو مرتبه غذا نخوره، حتی تنقل ما بین غذاین نکنه. و اما تقلیل خواب، میفرمودند شبانه روزی 6 ساعت بخوابند و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زیاد نماید، اینها در تقلیل حیوانیت کفایت میکنه. ببینید یه عنوان تقلیل حیوانیت اونجا وایساده بعد یه مش توصیه ذیل اون چیز شده، تقلیل حیوانیت، از اینا پرهیز کن، اینا حیوانیت رو تقویت میکنه، اینا رو دنبال کن، باعث تقلیل حیوانیت میشه. خب اما تفسیر عرفانی، این من میخواستم تموم کنیم ولی نه، این تفسیر عرفانی دیگه بمونه. یه صلواتی مرحمت کنیم. خوب با کسی.